ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد و رضا میزبان میلیون ها زائر از سراسر کشور، 1250 موکب مردمی در حال خدمت رسانی به زائران. اعتصاب سراسری در سرزمین های اشغالی در واکنش به ناتوانی و مانع تراشی های نتانیاهو در تبادل اسرا. جنبش حماس رژیم اشغالگر به هیچ یک از اهداف خود جز قتل عام و نسل کشی نرسید. توطئه جدید صهیونیست ها، احتمال تخلیه اجباری و سازمان یافته فلسطینیان ساکن کرانه باختری. و در پیک بامدادی درباره افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور 1403 می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر می شویم، جمعیت زائران امام رؤوف در مشهد بیشتر می شود. گزارش ها حاکی‌ست جاده های منتهی به مشهد مقدس شلوغ‌تر شده. تا ظهر دیروز بیش از 3 میلیون زائر خود را به مشهد الرضا رساندند. تعداد زائرانی که پیاده به مشهد الرضا رفتند هم هر لحظه بیشتر می شود. 1250 موکب مردمی هم در حال خدمت رسانی به زائرانند. مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم اعلام کرد 68 دستگاه ناوگان اورژانس از سراسر کشور برای همکاری با اورژانس این دانشگاه و برای ارائه خدمات به زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر در مشهد مستقر شدند. پیش بینی می شود امسال و در روزهای پایانی ماه صفر شمار زائران امام رضا علیه السلام به حدود 8 میلیون زائر برسد.
در این روزها مسیرهای منتهی به مشهد الرضا تجلیگاه پیاده روی زائرین امام مهربانی هاست. هر که از دیاری در مسیر عاشقی قدم نهاده.
بفرمایید از کجا تشریف میارید؟
از اقلید فارس.
از کجا به صورت پیاده میای؟
از نیشابور.
طلبیده شده اند برای حضور در صحن سرای رضوی.
امام رضا واقعا طلبی بدونی که بخوام و خیلی هم خوشحالم. اصلا باورم نمیشد بتونم این مسیر رو اینقدر راحت بیام.
سختی مسیر در این راه پرپیچ و خم معنایی ندارد.
سخت نبود به صورت پیاده؟
نه نه اصلا، من وقتی دیگر یک قدم نمیرم، ولی اینجا اصلا دوست همش پیاده بیرم.
چند کیلومتر به صورت پیاده اومدی؟
ما 60-70 کیلومتر پیاده اومدیم.
سخت نبود 60-70 کیلومتر پیاده رفت؟
نه ارزش داشت، برای آقای مرتضی ارزش داشت.
موکب هایی که توسط مردم و خیرین در این مسیر برپا شده شکوه و عظمت این حرکت را دوچندان کرده.
حال و حوش تقریبا ما 6-7 ساله که اینجا توفیق خدمتگذاری داریم.
هر کس به طریقی در این مسیر خدمت می کند.
خوش اومدید.
بزرگترها در کارهایی مانند آشپزی
سوپ اینجا درست میکنیم، براشون ساندویچ و سیب زمینی سرخ میکنیم، از صبح هستیم تا شب.
و کوچکترها مثل حسام 9 ساله در کنار برادرش کفش‌های زائرین را از غبار مسیر میزداید.
ما اینجا اومدیم به زائران کمک کنیم،
ما چسب و کفی و واکس میزنیم.
خدمت به زائرین را افتخاری برای خود میداند.
حسالم حسال واقعا خوبیه. من سال اولم میام، واقعا تجربه خوبی شد. دوست دارم هر سال همچین کار رو پیش رو داشته باشم.
در مسیرهای منتهی به مشهد و رضا 400 ایستگاه صلواتی و موکب کار خدمت رسانی به زائرین پیاده را انجام میدهند.
پیش بینی می شود بیش از 500 هزار زائر پیاده در ایام پایانی ماه سفر به مشهد و رضا سفر کنند. علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، محور قدیمی نیشابور به مشهد.
تعلیق 8 شرکت مسافرت هوایی به علت گرانفروشی. سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت پروانه فعالیت شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی ویداگشت ایرانیان، سیتی، نیکاگشت بی همتا، همیشه سفر با نوید، هرمس اطلس یگانه، قصر شیرین تهران، سرزمین پرستاره و عرش آسمان ویستا به علت گرانفروشی بلیت پروازهای مشهد یک ماه تعلیق شد. بر اساس اعلام توانیر، ناترازی برق در شهریور به بیش از 19 هزار مگاوات رسیده است. بر همین اساس با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در بخش اداری بیش از 1400 مگاوات از مصرف برق کاسته شده.
صحبت از خاموشی‌های گاه و بیگاه برق است، آن هم در گام‌های پایانی فصل گرما. رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
در این هفته نسبت به هفته گذشته ما میزان خاموشیامون به 50% رسید، یعنی حداقل شده. و خب پیش بینیمون این هستش که این دو هفته دیگه، حداقل دو هفته دیگه و احتمالاً تا پایان شهریور وجود داشته باشه.
در این دوره برق یکی از مهمترین کالاهای اقتصادی این روزهای مردم است. اما آیا این روزها که هوا کمی خنک‌تر می‌شود، ناترازی برق کاهش می‌یابد؟ رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
میزان برنامه ریزی برای استفاده از نیروگاه برقابی کمتر میشه. دلیلش اینه که این منابع رو نگه داریم برای کشاورزی و شربی که مردم به اصطلاح بخش‌های مختلفی که از خروجی اون سطح استفاده می‌کنن ذخیره بکنیم و استفاده پاییزه رو در واقع داشته باشن از این منابع آبی. مضافاً این که هر سال بعد از 20 مرداد یه شکست دمایی در کشور اتفاق می‌افتاده، این اتفاق نیفتاد که به همین دلیل ما محدودیتایی که توی بخش‌های مختلف داشتیم، حالا چه در بخش صنعت چه در بخش خانگی، بیشتر شده.
ناترازی که بزرگی آن به میزان مصرف برق یک کشور است.
در شهریور ما این عدد به بیش از 19000 مگاوات هم رسید.
یکی از دلایل ناترازی برق مشترکان پرمصرف هستند. رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
هر 4 مشترک خانگی که داریم یک مشترک پرمصرف است. اون یه مشترک پرمصرف تقریبا اندازه اون 3 مشترکی که در الگو مصرف برق دارن مصرف برق.
اما مهمترین دلیل رفتاری مشترکان پرمصرف برق چیست؟
ارزانی برق برای هر کسب و کاری شاید باعث این شده که خب تو اینجا یک رشد تقاضای نامتعارفی اتفاق.
استفاده از دستگاه‌های سرمایشی نامتعارف در مناطق سردسیری یکی دیگر از دلایل تغییرات الگوی مصرف برق است. رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
اتفاقی که امسال افتاده ما تقریبا اثر بارهای سرمایشی و کولرها بیش از 35000 مگاوات بوده. خیلی عدد بزرگی هست. 35000 مگاوات معادل مصرف برق کشور مصر هست که جمعیتش از ما بیشتر هست.
بر اساس اعلام توانیر 2% از مشترکان بسیار پرمصرف هستند، مصرفی که گاهی معادل 30 برابر یک مشترک معمولی است. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره محور صلاح الدین سخنرانی ناامیدانه شخصی در جستجوی پیروزی توهمی است که خریداری در میان صهیونیست‌ها هم ندارد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با تاکید بر اینکه نتانیاهو و مقامات نظامی رژیم اشغالگر به هیچ یک از اهداف خود جز قتل عام و نسل‌کشی نرسیدند آمده، نتانیاهو به طرفداران خود و دولت آمریکا دروغ میگوید و بار دیگر ثابت کرد که مانع دستیابی به توافق برای مبادله اسیران و آتش بس است. حماس تاکید کرد همه ی اسیران می توانند فوراً به آغوش خانواده های خود بازگردند و هر گونه تأخیر در دستیابی به توافق به معنای به خطر انداختن جان تعداد بیشتری از آنهاست. محور صلاح الدین یا فیلادلفیا در طول مرز میان نوار غزه و مصر واقع است و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشستی خبری بر ادامه اشغال این محور تاکید کرد و گفت به هیچ عنوان محور فیلادلفیا را ترک نخواهد کرد. هزاران نفر از اشغالگران شهرک نشین و خانواده های اسرای صهیونیست مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تظاهرات کردند. معترضان با در دست داشتن شعار نوشته ها و سر دادن شعارهایی امضای توافق مبادله اسرا با مقاومت فلسطین در نوار غزه و کنارگیری کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم گزارش داد هزاران معترض مقر حزب حاکم لیکود در تل‌آویو را محاصره کردند و خواهان امضای فوری توافقی برای تبادل اسرا شدند. حامیان مردم فلسطین با تظاهرات در نیویورک حمایت خود را از مردم غزه اعلام و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. تظاهرکنندگان با تجمع در میدان اتحاد نیویورک برقراری آتش‌بس در نوار غزه را خواستار شدند. طبق گزارش رسانه‌ها این تظاهرات با حضور گسترده پلیس تا حدودی متشنج شد. تظاهرات در حالی برگزار شد که شبکه NBC گزارش داد رئیس جمهور آمریکا احتمالاً پیشنهادی نهایی درباره آتش‌بس در نوار غزه را این هفته به حماس و رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد. شبکه صهیونیستی کان از احتمال تخلیه اجباری و سازمان یافته فلسطینیان ساکن مناطق درگیری در کرانه باختری گزارش داده. پیش از این هم اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی تخلیه فلسطینیان کرانه باختری و برخورد با آنها شبیه ساکنان غزه را خواستار شده بود.
معراب یهودا و سامره میگوییم تا دیر نشده از زمین‌های آبا و اجدادیمان بیرون بروید. این پیام‌هایی است که در روزهای اخیر به تلفن‌های همراه فلسطینیان ساکن کرانه باختری و به ادعای صهیونیست‌ها ساکنان یهودا و سامره صادر شده. در این پیام‌ها اردن محل اسکان فلسطینیان در نظر گرفته شده، مسئله‌ای که واکنش اردنی‌ها را برانگیخته. کارشناس اردنی در این باره می‌گوید:
رژیم صهیونیستی اردن را همواره سرزمین جایگزین برای آوارگان فلسطینی در نظر دارد. این یک راز نیست و هدف اساسی سازمان‌های صهیونیستی مانند حزب لیکود است.
حذف کرانه باختری در نقشه ادعایی ارائه شده نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به گفته استاد دانشگاه اردن به معنای یهودی سازی کرانه باختری و اخراج فلسطینیان است. عریج جبور استاد علوم سیاسی:
از همان لحظات نخست جنگ علیه غزه صهیونیست‌ها خواستار اخراج فلسطینیان کرانه باختری و بر اساس نقشه نتانیاهو شدند. آنها خواستار اسکان فلسطینیان کرانه باختری در اردن شدند. این مسئله در طرح موسوم به معامله قرن به صراحت آمده و اردن را کشور جایگزین برای فلسطینیان در نظر گرفته است.
سازمان ملل هم اعلام کرد زمین‌های بیش از 1000 فلسطینی در کرانه باختری پس از 7 اکتبر مصادره شده. کریم جبران، کارشناس فلسطینی:
الحاق زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری به فلسطین اشغالی بدون سر و صدا در حال انجام است. بیش از 300 هزار فلسطینی در منطقه الاغوار با کوچ اجباری مواجهند. 6 روستای فلسطینی مصادره و ساکنان آن بی خانمان شدند.
وزیر خارجه اردن گفته اخراج فلسطینیان در سالهای نخست از سرزمینشان هرگز از یادمان نرفته. اخراج فلسطینیان خط قرمز ماست و اشغالگران می‌خواهند بحران را به کشورهای همجوار فلسطین منتقل کنند و این خطر بزرگی برای منطقه است.
ارتش یمن با استفاده از تعدادی موشک و پهپاد کشتی بلو لاگون 1 را در دریای سرخ هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن این کشتی پس از آن صورت گرفت که شرکت مالک آن تصمیم ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرد. یحیی سری به شرکت‌هایی که با رژیم صهیونیستی تعامل می‌کنند هشدار داد و تأکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن تا پایان تجاوز و رفع محاصره مردم فلسطین در نوار غزه ادامه خواهد داشت. ونزوئلا در بیانیه اعلام کرد توقیف هواپیمای ریاست جمهوری ونزوئلا دزدی دریایی و اقدامی جنایتکارانه از سوی آمریکاست که قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. این بیانیه می‌افزاید اقدام آمریکا بخشی از تشدید تنش‌ها علیه دولت ونزوئلا است که با خواست اکثریت مردم دوباره انتخاب شده است. آمریکا دیروز به بهانه نقض تحریم‌ها هواپیمای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را توقیف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هواپیمای فالکون 900 در جمهوری دومینیکن توقیف و به فلوریدای آمریکا منتقل شده. این وزارتخانه مدعی شده که این هواپیما با نقض تحریم‌ها و به صورت غیرقانونی از یک شرکت سوری به مبلغ 13 میلیون دلار خریداری و برای استفاده رئیس جمهور ونزوئلا به خارج از آمریکا قاچاق شده است. اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفدهمین دوره بازی پارالمپیک با یک مدال طلا و دو نقره برای کاروان فرزندان ایران ادامه یافت. در پنجمین روز بازی‌ها در پاریس برای کشورمان در پرتاب وزن مردان کلاس F11 امیرحسین علیپور با حد نصاب 14 متر و 78 سانتی متر مدال طلا گرفت و دومین نشان زرین کاروان ایران را کسب کرد. در همین ماده مهدی اولاد صاحب نشان نقره شد. صحبت‌های علیپور و اولاد بعد از افتخار آفرینی.
کارش کس خوبی بود، بحث نشدنی بود، پرچم کشوری رو دور زدیم که با اصالت ترینه، مردمش با شرف ترینن، مردمش بهترینن، نماینده مردمی بودیم، این پرچم پرچم مردمیه که براش خون دادن و ما هم حس خوبی بود تونستیم این پرچم رو به جهانیانی که در استادیوم بودن از کشورهای دیگه اومده بودن پرچم رو نشون بدیم و بادی که در ورزشگاه پارک فرانس می‌وزد این پرچم بخوره و دل مردم جهان رو ببره.
خب خدا رو شکر رقابت خیلی خوبی بود. خب خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم طلا و نقره رو نصیب ایران بکنیم. خب انشالله که این مدال‌آوری تو روزهای آینده توسط بچه ها ادامه دار باشه. خب من توی توکیو تونسته بودم مدال طلا و نقره پرتاب از اون پرتاب 20 رو کسب بکنم. سعی میکنم برای پنجشنبه انشالله بتونم توی اون رقابت پرتاب 20 هم مدال طلا رو کسب کنم و انشالله طلا و نقره توکیوم رو تکرار بکنم. رقابت خوبی بود. تبریک میگم به امیرحسین عزیز، به هر حال جوونه پویا و جوونه واقعا با لیاقتی هستش که میتونه برای آینده پرتاب وزنه ایران واقعا تلاش بکنه. براش آرزوی بهترین ها رو میکنم و انشالله که خدا سلامتی بده ما هم بتونیم در کنار این بچه ها حالا تا زمانی که واقعا توانش رو داریم ادامه بدیم.
در تیر و کمان مختلط تیمی هم زوج فاطمه همتی و هادی نوری صاحب نشان نقره شد و هاجر سفرزاده در 2400 متر کلاس T12 گام به دیدار نهایی گذاشت. فینال این ماده امروز برگزار می شود. سه فرنگی کار ایرانی برای کسب مدال طلایی رقابت‌های جهانی به روی تشک می روند. در دیدارهای نهایی پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در اسپانیا عصر امروز برای تیم ایران علی احمدی وفا، علیرضا عبدولی و ابوالفضل فتحی در فینال اوزان 55، 77 و 130 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از آمریکا، روسیه و مجارستان سرشاخ می شوند و عرفان جرکنی در جدول شانس مجدد وزن 63 کیلوگرم به میدان می روند. امروز همچنین برای تیم ایران در پنج وزن دوم محمد مهدی غلامپور، احمد رضا محسن نژاد، اهورا بویری، محمد ارجمند و حمید رضا کشتکار به روی تشک می روند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
عرض سلام و ادب مجدد دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. ساعت 8:17 است با پیک بامدادی و گزارش های اون همطور که در عناوین خبرها هم به شما وعده داده بودیم در خدمتون هستیم. یک گزارش ما و اولینش برمیگرده به ظرفیت پزشکی کنکور. دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری 1403 بر روی درگاه سازمان سنجش بارگذاری شد. مطابق دفترچه امسال 12803 نفر در رشته پزشکی و 2362 نفر در رشته دندان پزشکی مجازند که رشته انتخاب کنند. داوطلبان از چهارشنبه 14 شهریور تا یک شنبه 18 شهریور فرصت دارند که انتخاب رشته کنند. امروز هم که 13 شهریور. بریم گزارشو بشنویم.
هر چقدر در توانم بوده من تلاشمو کردم، حداقل از خودم راضیم.
خیلی تلاش کردم، خیلی خوندم و انشالله که نتیجه بگیرم.
برخی هاشان میگویند برای رسیدن به کرسی های پزشکی است.
رشته که دوست داری قبول بشه چیه؟ پزشکی.
درآمدهای زیادشه که شاید بچه‌ها فکر کنن که به سمت پزشکی برن.
کرسی‌هایی که چند سالی است به لطف قانون شورا تعدادشان اضافه تر شده. آقای عاملی دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی:
4 سال متوالی، یعنی هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
آمار دفترچه کنکور 1403 نشان می‌دهد امسال هم قانون افزایش ظرفیت پزشکی طبق مصوبه اجرایی شده. آقای پورعباس رئیس سازمان سنجش توضیح می‌دهد:
امسال سال سومی است که این اضافه شده، بله 20% در پزشکی و دندان پزشکی اضافه شده. با هماهنگی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت داشتیم این عمل میشه.
به این ترتیب تعداد کرسی‌های پزشکی در دانشگاه‌های دولتی 11124 کرسی و در دانشگاه‌های آزاد 1679 کرسی است که در مجموع 12803 نفر می توانند در رشته پزشکی امسال پذیرش شوند. وزیر بهداشت دولت 14 که حالا متولی امر آموزش پزشکان آینده این کشور است، برای برمدار ماندن قانون شرط و شروطی گذاشته. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردم، با هیچ قانونی هم مخالفت نکردم و نمی‌کنم. فقط ما گفتیم که افزایش دانشجو به پیوست 2 مطلب داشت، یکی اینکه بودجهشو بدین، یکی اینکه استادشو بدین.
مسئولان سازمان سنجش اعلام کردند نتایج نهایی کنکور امسال در مهر ماه اعلام می‌شود. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب، از رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم. بر اساس آمار گمرک 4 میلیون تن محصولات فولادی و مصنوعات آن به ارزش 2.73 میلیارد دلار در 4 ماهه نخست امسال صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ عرضه 16.3% کاهش داشته. همچنین بنابر آخرین آمار انجمن جهانی فولاد، در 5 ماه نخست سال 2024 میلادی رتبه تولید فولاد میانی ایران در جهان از 10 به 9 رسیده.
حجم صادرات آهن و فولاد کشور در 4 ماهه ابتدایی امسال 14% معادل تقریبی 600 هزار تن به ارزش حدود 270 میلیون دلار کاهش داشته است. همچنین بر اساس آمار صادرات تیراهن در 4 ماهه ابتدایی امسال نسبت به 4 ماهه ابتدایی سال گذشته 51% افت داشته و از 66.1 هزار تن سال گذشته به 61 هزار تن کاهش یافته است. این کاهش در صادرات و تولید دلایل مختلفی دارد. طیب نیا، مدیر عامل شرکت فولادی:
مشکل برق، گاز، ارزم به حضور شما، حمل و نقل، موانع مختلف، مواد اولیه.
ابراهیمی، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:
اصلاح نرخ ارز هستش که واقعا نرخ ارز امروز یه اختلاف 20% داره.
سبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:
یکی از چالش هایی که صادر کنندگان ما یا تولید کنندگان صادراتی ما امسال باش درگیر بودن همین اختلاف نرخ واقعی هست با نرخ نیمایی.
اما این کاهش تولید و صادرات 2 اثر بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:
سفره مردم تأثیر پذیر خواهد بود از این تعطیلی های صنعت فولاد. نفعش رو هم در باز در چند ماه آینده خود مردم میبینند، اینکه بالاخره فولادی ها بتونن تولید بکنند، صادرات بکنن، ارزش به کشور برمیگرده، نرخ ارز کنترل میشه، اقتصاد کشور میتونه تعادل داشته باشه.
اما برای رفع این مشکلات و مسائل راه حل هایی هم موجود است.
من بحث اصلاح نرخ ارز برای صادر کنند یه تصمیمه، تصمیم یک شب هم هست، یک ساعت هم هست، بشینه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دارایی، دولت، اینها تصمیم بگیرن. ناترازی انرژی یک بحث یک شبه نیست که مرتفع بشه. میدونیم که 15,000 مگاوات کسری برق داریم، ما باید نیروگاه زده بشه، باید سرمایه گذاری بشه و باید شرایط یه جوری بشه که هم بتونیم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، هم بتونیم از امکانات مالی و فایننس و اینها بتونیم استفاده بکنیم.
شکری، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:
بتوانیم مصارف خانگی حد به طوری کنیم که از این پرت انرژی که وجود داره در کشور جلوگیری بشه، حتما میتوانه مسیر خوب و مثبتی باشه جهت اینی که ما بتوانیم انرژی ببریم در صنایع.
با این تولید و صادرات ممکن است 310 واحد تولیدی فولادی کشور که باید خود را به جایگاه هفتم تا پایان سال 1403 برسانند، از جایگاه نهم به رده‌های 11 یا 12 در دنیا برسند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکریم از همراهیتون. انگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:04 است. روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا بخش بعدی خبر از رادیو ایران، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدان سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، سراغ داروها و وقت دکتر پدر و مادرمون رو بگیریم و اگه کاری داشتن بی‌منت براشون انجام بدیم. اینجوری هم به وظیفه خودمون عمل کردیم و هم کلی برا خودمون و عاقبت به خیریمون دعا کسب کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. آرزو میکنم هر جایی که هستید در نهایت صحت و سلامتی همراه باشید با مجموع برنامه های بخش اول و تا ساعت 14 هم انشاءالله به امید پروردگار در خدمت شما هستیم. بعد از عهد میبندم که شنیدیم که 14 و 45 دقیقه امروز هم برای شما تکرار میشه، معارف یاران رو تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. آموزش و عضویت در باشگاه معارف یاران 8 و 40 دقیقه خط مقدم برنامه مستندی است که تقدیم خواهد شد. 9 صبح قسمت دیگری از